خب در ساعت 8:30 صبح تهران هستیم، 5 بامداد به وقت پراگ. 30 دوم از این برنامه 90 دقیقه‌ای رو آغاز می‌کنیم. با من مهرداد قاسم‌فر تا این لحظه همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با همکارم کیان معنوی همراه بشید، یکی دو دقیقه خبرها رو به طور خلاصه بشنویم و برگردیم به گزارش.
تحریم‌های جدید نفتی و مالی آمریکا علیه ایران از روز چهارشنبه به اجرا گذاشته شد. آمریکا علاوه بر تحریم‌های نفتی، رادیو تلویزیون دولتی، پلیس فتا و چند نهاد دیگر ایران را نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داد. محمود احمدی نژاد آمادگی ایران را برای دادن وامی بزرگ به مصر اعلام کرد. بنابر گزارش‌ها از سوریه، درگیری‌های شدیدی در مرکز و حومه دمشق جریان دارد. یک دادگاه اتحادیه اروپا به لغو تحریم بانک صادرات ایران رأی داد. هزاران نفر در تونس در اعتراض به ترور یکی از رهبران مخالف دولت دست به تظاهرات زدند. در همین حال نخست وزیر تونس اعلام کرد تا برگزاری انتخابات دولتی انتقالی تشکیل می‌دهد. رئیس قوه قضاییه ایران می‌گوید با اینکه سخنان احمدی نژاد در مجلس جرم بوده است، به خاطر رهبری سکوت می‌کند. نامزد پیشنهادی باراک اوباما برای ریاست سازمان CIA امروز در سنای این کشور حاضر می شود. حزب مشارکت از تشکل‌های اصلاح طلبان ایران راه نجات کشور را برگزاری انتخابات آزاد اعلام کرده است. سعید مرتضوی با قرار تامین از زندان آزاد شد. و آخرین خبر این که دادستانی تهران اعلام کرده است که رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی و تحقیق از فاضل لاریجانی ادامه دارد.
سپاسگزارم، کیان معنوی بود و خلاصه خبرهای ایران و جهان. اما در دقایقی که پیش رو داریم این گزارش ها رو میشنوید. ابتدا گزارشی از دور تازه تحریم های آمریکا علیه صنعت نفت ایران رو خواهید شنید. مرور چند خبر فرهنگی رو خواهیم داشت. تبرقی میکنیم بر صفحات داخلی چند روزنامه تهران و سرانجام گزارش آخرین خبرهای حوزه موسیقی پخش خواهد شد از همین برنامه. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، دور تازه از تحریم‌های آمریکا علیه ایران از دیروز به اجرا گذاشته شده. تحریم‌هایی که این بار هم صنعت نفت ایران رو هدف گرفته و انتقال درآمدهای نفتی رو برای تهران به شدت دشوارتر می‌کنه. حالا کاویانی در این باره گزارش آماده کرده، با هم ببینیم و بشنویم.
ایران مدت هاست که مورد تحریم های گوناگون قرار دارد. تحریم هایی که به دلیل برنامه هسته‌ای بر حکومت تهران اعمال می شود. برخی از این تحریم ها توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده و برخی نیز به صورت یک جانبه از سوی آمریکا یا اتحادیه اروپا بر ایران اعمال شده است. از روز چهارشنبه یکی دیگر از این تحریم های یک جانبه شکل اجرایی به خود می گیرد. از روز 18 بهمن ماه بنابر اعلام سازمان خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های تصویب شده در آن کشور بار دیگر صادرات نفتی ایران را هدف گرفته و بنابر اعلام این نهاد دولتی آمریکا تأثیر بسزایی بر درآمدهای نفتی ایران خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری پیشتر درباره این تحریم‌های تازه گفته بود که کسب درآمدهای نفتی پس از اجرایی شدن این تحریم‌ها برای ایران بسیار سخت‌تر خواهد شد. بر مبنای این تحریم‌ها که در تابستان گذشته توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید، مجازات بانک‌هایی که با ایران معامله می‌کنند افزایش داده شده و از این پس هر کشوری که از ایران نفت وارد می‌کند، باید پول آن را در حساب ویژه‌ای در کشورش ذخیره کند و نمی‌تواند پول نفت ایران را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به بانک‌های جمهوری اسلامی بفرستد. و ایران با پول ذخیره شده در کشور وارد کننده می تواند کالاها و خدمات مجاز شمرده شده از سوی آمریکا را خریداری کند. مهرداد عمادی از مشاوران اقتصادی گروه دیتا متریکس در این باره به رادیو فردا می گوید:
اگر اینو مقایسه بکنیم و خط زمانی تحریم های مشابه اینا در مورد خریدها و انتقال پول بگیریم، این در حقیقت اتفاقی که خواهد افتاد لااقل کانال های رسمی من میتونم ارزیابی کنم که بیشتر از 90% اینها بسته خواهند شد، برای اینکه هر کشوری اگر کانال رسمی یا بانک مرکزیش یا سیستم پرداخت های تجارت خارجی بین المللیش که معمولا در وزارت خارجه کشورها وجود داره از این کانال ها استفاده بکنن، امریکا میتونه اینها در دادگاه های امریکا خودش پیگیری کنه و دنبال کنه.
پیشتر نیز در گذشته برخی بانک بانک‌ها به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران مجبور به پرداخت جریمه‌های شدند، اما ایران همواره در صدد یافتن راهی برای دور زدن تحریم‌هاست. مرداد عمادی می‌گوید شاید آمریکا هیچگاه موفق نشود که فروش نفت ایران را به طور قطع متوقف کند، اما این تحریم‌های تازه به شدت بر درآمدهای نفتی ایران تاثیرگذار خواهد بود.
من تصور میکنم ایران همچنان امکان خواهد داشت که بفروشه، ولی این توان به صورت خیلی قابل توجهی پایین خواهد اومد. یعنی ما هنوز هم خواهیم دید که مثلا در جولای 2013 ایران به صورت مستقیم و طریق واسطه ها نفت بفروشه، ولی این قدر کوچیک خواهد بود که در بهترین سناریو بیش از نصفی از مقداری که الان هست نخواهد بود و شاید در تاریک‌ترین سناریو یک چیزی نزدیک یک سوم اون بشه.
صنعت نفت ایران در پی دو دور تحریم‌های یک جانبه از سوی آمریکا و تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا با چالش‌های جدی روبروست و برخی گزارش‌ها حاکی از کاهش 40% درآمدهای نفتی ایران است. اتحادیه اروپا و آمریکا امیدوارند که این فشارهای اقتصادی به رفع نگرانی آنها از برنامه هسته‌ای ایران منجر شود. برنامه‌ای که تهران می‌گوید تنها ماهیت صلح‌آمیز دارد.
خب فرصتی است صدای شما رو بشنویم.
حضرت امام خامنه ای روزنامه ها را فله ای میبندید و روزنامه نگار ها را فله ای دستگیر میکنید. سعید مرتضوی را فقط یک شب به هتل اوید میبرید. این از مفهوم عدالت اسلامی دست مریزاد.
دعوای آقای لاریجانی ها با آقای احمدی نژاد اینه که یکی از برادران اینا باید بشه رئیس جمهور تا دیگه ایران گلستون بشه. اون وقت این سه تا برادر میتونن ایران رو کاملا نابود کنن. با تشکر آزادی فردا.
آه خامنه ای، من علیم. 40 سال پیش یادته 2 قران میدادم نون سنگک، 2 قرانم میدادم حلوه، با هم میخوردیم. به من میگفتی چی؟ به من میگفتی خدا کمکت کنه. حالا من به شما میگم خدا کمکت کنه. اون موقع که میخوای جواب بدی خدا کمکت کنه.
نمیدانم چرا باید حکومتگران، گردانندگان و مسئولین مملکتی اینقدر به درجه بیدانشی رسیده باشند که به جای حل معضلات روزافزون کشور و مردم دست به اعمالی میزنند که در هیچ کشوری در دنیا تا به حال دیده نشده است. چون تهدید رسانه‌های خارج از کشور و مجریانش به اضافه تهدید خانواده آنها به منظور بازدارندگی از فعالیت آنها و یا تحت نفوذ خود درآوردن.
می‌خواستم بگم باز هم رهبر انقلاب تو دهنی زد به مردم، به مجلس، قاتل جوانای مردم و قاتل کهریزک و آدم از زندان آزاد کرد و گذاشت رأس کار. ببینید این یه تودهنی محکم به مردم و مجلس.
روزی که امام تشریف آوردن ایران گفتم دلتون خوش نکنین که آب و گاز و برقتون رو مجانی میکنین، اتوبوستون رو مجانی میکنین، شما رو آدم میکنین. با تشکر از فرداه ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب یه چند تا اسمسی هم که فرصت هست رو من میخونم برای شما. شنونده به نام حمید از لامرد برای ما نوشته که با درود به همه رادیو فردایی ها، اگه یادتون باشه چند سال پیش احمدی نژاد وقتی از آمریکا برگشت شعارهایی که علیه یهود داده بودند رو برای ملت ایران اینطور ترجمه کرد که میگفتند محمود بیا اینجا، محمود دوستت داریم. حالا لنگ کفشی که توی مصر براش پرت کردن رو چطور میخواد ترجمه کنه؟ حتما میگه مصری ها وقتی کسی رو خیلی دوست دارن با لنگ کفش میزنن توی صورتش. یک اسمس دیگه هست که به نام کودک زلزله زده از ورزگان برای ما فرستاده شده. نوشته که میدونم که در چادر هوا سرده ولی آسوده میخوابم که مولای من حسین ذریح تازه‌ای از طلای ناب داره. شرمنده دیگه ای به نام وحید از باربادوس نوشته که با سلام، تا چند سال پیش هر اتفاقی می افتاد سران حکومت ایران اون رو به گردن آمریکا می انداختند. از سال 88 به بعد مقصر همه بدبختی ها شد سران فتنه. از سال بعد مقصر اصلی جریان انحرافی خواهد بود. شرمنده دیگه ای برای ما به نام سهراب نوشته که آقای مطهری گفتن که بحران احمدی نژاد رو به تمامه. میخواستم بدونم که بحران آقای خامنه ای برای مردم ایران پس کی تمام میشه. شرمنده دیگری برای ما نوشتن که لطفاً از این به بعد وضعیت هوای شهرهای دیگه از جمله قم رو هم اعلام بکنید. امیر از قم این رو فرستاده. خبرهای هنری و فرهنگی امروز رو مثل هر روز با فرج سرکوی آغاز میکنیم. صبحتون بخیر آقای سرکوی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و به شنوندگان و بینندگان.
ایام جشنواره است و بسیار از خبرهای فرهنگی تحت شعاع همین جشنواره. آخرین خبر این جشنواره به تشنج کشیده شدن جلسه نمایش مستند حاج کاظم بود در جشنواره فیلم فجر. جزئیات این ماجرا رو اگه ممکنه برای بینندگان و شنوندگان این برنامه توضیح بفرمایید.
نخست توضیح بدم که فیلم مستند حاج کاظم رو مسعود نجفی کارگردانی کرده، دیروز در سالن جمعی مرکز همایش برج میلاد به نمایش داده شد، با استقبال خبرنگاران و منتقدینم روبرو شد. داستان فیلم که داستان چویست به فیلم آژانس شیشه‌ای که اگر به هم علاقمندان سینما به یاد دارن که در فیلم آژانس شیشه‌ای زندگی یک جانبازی هستش که نیازمند است که برای معالجه به خارج بره، اما هیچ کسی حتی بنیاد شهید هم به او توجه نمی‌کنه و به گروگانگیری منجر میشه. حالا این فیلم داستان واقعی یک آدمی است به نام ناصر افشاری که جانباز هست، اما بنیاد شهید بهش توجه نمی‌کنه. رئیس جمهور هم که دستور داده که او رو به خارج بفرستن برای معالجه، هیچ کسی توجه نکرده و نفرستادن. فیلم این زندگی او رو نشون میده. وقتی که فیلم تمام شد، آقای خسرو آبادی رئیس روابط عمومی سازمان بنیاد شهید بلند شد، اعتراض کرد، خودشو معرفی کرد و گفتش که این فیلم یک طرفه است و بی منصفانه نیست و حرفای ما رو مطرح نکرده. اما کارگردان فیلم در پاسخ بهش گفتش که شما یک بیانیه دادین، ما بیانیه‌تون رو عیناً در فیلم خوندیم. و بعدم او رو متهم کرد، گفت شما تلاش کردید که این فیلم به نمایش در نیاد و حتی وقتی که قهرمان این فیلم مشکلات خودش رو مطرح کرد شما او رو تحت فشار شدید گذاشتید در حالی که وظیفه شما حمایت از او است. به هر حال بعد از این مسئله خبرنگاران هم اعتراض کردن به نماینده بنیاد شهید. چند تا خبرنگارا بهش گفتن که شما به فکر میزت هستی، به فکر جانبازان نیستی. و حتی زهرا مشتاق از یکی از منتقدین سینمایی هم اعتراض کرد، گفت منم چند تا فیلم تحقیقاتی ساختم و بعض جانبازان خراب است، شما توجه نمی‌کنید. به هر حال این داستان جلسه رو به تشنج کشوند و اعتقادات شدیدی رو علیه بنیاد شهید مطرح کرد.
خب در بخش سینمای بین الملل، سینمای لهستان رو شما از روز گذشته تا امروز یک مرور مختصری بر فیلم های بخش لهستان داشتید. اگر ممکنه امروز هم ادامه همون مرور رو به پایان ببریم.
بله، سینمای لهستان با 7 فیلم در جشنواره شرکت داره. 2 فیلمش رو دیروز معرفی کردیم. یه فیلم دیگری که به نمایش در خواهد آمد فیلم زندگی هست که در سال 2000 ساخته شده، ساخته زانوسی هست. فیلم بسیار خوبی هستش که چندین جایزه هم دریافت کرده و داستان یک پزشکی است که به بیماری لاعلاجی مبتلا هست. 2 فیلم فردا بهتر خواهد بود و زمان مردن به کارگردانی زاوسکا هم از فیلم‌های بسیار جالب هستند که اینا جایزه‌های متعددی از جمله جایزه جشنواره فیلم برلین رو بردن، بروکسل، شیکاگو. فیلم زمان مردن هم به نمایش در خواهد آمد که این هم فیلم بسیار جالبی هست. فیلمی نیکی فورمن هستش که این فیلم رو کراوازه ساخته، درباره زندگی نیکی کرپی، نقاش معروف لهستانی. فیلم آسیاب و صلیب ساخته ماچوپسکی که این هم اثر بسیار مشهوری است و جایزه انجمن منتقدین سان فرانسیسکو رو برده. دیروز هم درباره فیلم مردی از آهن و فیلم کاتین صحبت کردیم که آندری وایدا که برنده جایزه اسکار اونا رو ساخت.
خب خیلی مختصر یه سری هم به جشنواره تئاتر فجر بزنیم، اونجا چه خبر؟
بله، یک نمایش موزیکال ترگل امروز به صحنه خواهد رفت. محمد برومند اون رو نوشته و متین حسنی پور کارگردانی کرده در خانه فرهنگ ایران ویژه کودکان. و جالب این هستش که نمایش داستان‌های ناتمام کار اسماعیل خلد نمایشنامه‌نویس مشهور هم امروز ویژه هنرمندان در تالار چارسو به صحنه خواهد.
سپاسگزارم از فرج سرکوی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
نیمه دوم مرور روزنامه های صبح تهران را آغاز میکنیم با شهرام رفیزاده. شهرام، تعدادی از روزنامه های تهران به طور مشترک واکنش ها به آزادی سعید مرتضوی رو به عنوان مطالب مختلف در به شکل گزارش خبر کار کردن.
بله مرداد، روزنامه هایی مثل شرق و اعتماد نظر رئیس قوه قضاییه رو در این باره منتشر کرده، صادق لاریجانی، که گفته اتهاماتی که آقای احمدی نژاد از طریق آقای انتشار فیلم آقای مرتضوی و برادر ایشون فاضل لاریجانی در مجلس وارد کرده جرم هست و اون تهمت ها رو میشه پیگرد قضایی قرار داد آقای احمدی نژاد رو، اما من فعلا به مصلحت نظام و به تبعیت از آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سکوت میکنم. روزنامه اعتماد همزمان خبر داده که بازداشت سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و سرپرست فعلی سازمان تامین اجتماعی، تنها 24 ساعت دوام آورده و ایشون با اونطوری که دادستانی اعلام کرده با تأمین وثیقه آزاد شده و البته قرار است که هم فاضل لاریجانی و هم سعید مرتضوی همچنان مورد بازپرسی قرار بگیرن. اما روزنامه کیهان که تحت نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، در سرمقاله خودش با عنوان ارسیه کسی نیست گفته که اگر سعید مرتضوی بازداشت شده، فاضل لاریجانی هم باید بازداشت میشد و البته از قوه قضاییه خواسته که به اتهام هر دو اینها رسیدگی بشه. در این حال گفته که جرم اصلی رو آقای احمدی نژاد مرتکب شده که در مجلس اون فیلم رو که هیچ ربطی به استیضاح وزیر کار نداشت پخش کرده.
روزنامه تهران امروز خبر تازه‌ای رو از ماجرای توقیف چک 70 میلیون دلاری طهماسب به مظاهری کار کرده.
مهرداد، در این خبر روزنامه تهران امروز نوشته که حجت الله سلطانی، سفیر ایران در ونزوئلا، اعلام کرده که این چکی که توقیف شده بود صحت داشت و متعلق بوده به آقای طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی، منتها ایشون گفته که این چک شخصی نبوده بلکه چکی بوده متعلق به یکی از شرکت‌های ایرانی که در ونزوئلا پروژه ساختمانسازی و خانه‌سازی دارن و البته قرار بوده این چک از طریق آقای مظاهری منتقل بشه و به این دلیل که قرار نبود در آلمان نقد بشه، به همین دلیل به مقام‌های دولت آلمان در این زمینه توضیحی داده نشده بود. البته روزنامه تهران امروز نوشته که آقای مظاهری پیشتر اصلا این ماجرا رو به طور کلی تکذیب کرده بود، اما سفیر جمهوری اسلامی در ونزوئلا اون رو تایید کرده.
و روزنامه بهار از قول علی مطهری، نماینده مجلس، درباره بازداشت روزنامه‌نگاران مطلبی کار کرده که به گفته او دلیل موجهی نداشته این بازداشت‌ها.
روزنامه بهار امروز گفتگوی انجام داده با علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، که آقای مطهری 10 روز پس از بازداشت 16 روزنامه نگار به این روزنامه گفته که اطلاعیه‌هایی که وزارت اطلاعات تاکنون صادر کرده درش هیچ دلیل موجهی ارائه نشده برای بازداشت این روزنامه نگاران. ایشون گفته ما یک تذکری رو برخی از نمایندگان به رئیس مجلس تحویل دادیم، قرار است در صحن علنی مجلس قرائت بشه و پس از اون اگر وزارت اطلاعات توضیح قانع کننده نده در زمینه بازداشت این روزنامه نگاران، وزیر اطلاعات رو به مجلس خواهیم خواست و حتی ایشون گفته که ممکنه وزیر اطلاعات رو استیضاح هم بکنیم. البته آقای مطهری در این حال اتهام ارتباط با شبکه‌های خارجی از جمله بی بی سی رو برای این روزنامه نگاران بعید دونسته و گفته من بعید میدونم که این همه روزنامه نگار با همدیگه با بی بی سی یا شبکه دیگری در خارج از کشور همکاری داشته باشن.
سپاسگزارم از شهرام رفیزاده.
متشکرم مرد.
خب دقیقی فرصت داریم تا من چند تا اسمس تازه رسیدم را هم بخونم. شنوندهی نوشته که به مهدی ارزی برای ما نوشته به پرواز بیندیش که پرنده مردنیست. شنوندی دیگه بدون ذکر نامش نوشته تو این مملکت یک رجل سیاسی دلسوز نیست که بداد این مردم برسه، مردمی که کمتر از حدود 120 دلار حقوق میگیرن. شنوندی دیگه نوشته که سلام، میشه مردم مصر لطف کنن اون کفش رو به عنوان کفش طلایی سال هدیه بدن به فیفا؟ شنوندی دیگه به نام ایمان از اهواز نوشته الان 4 ساله که خودم رو لعنت میکنم که چرا رفتم به دکتر رای دادم، هر چقدرم ایدی بدهید دیگر رای نخواهم داد. و شنونده دیگری او هم بدون ذکر نام نوشته خسته تر از دیروزم، کاش میشد گوشه‌ای نوشت خدایا خستم فردا بیدارم نکن. اینها دیدگاه شنوندگانه و زمان دیدگاهی رادیو فردا نیست. من شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا را اعلام میکنم که میتونید پیام های صوتیتون رو بر روی اون بگذارید. 2042-022-11-22-112 شماره سمسگیر ما هم دو شماره هست که عبارتند از 2042-733-595-555 و 2072-260-115-730. اینها شماره های اسمسگیر ما بودن که اعلام شد. امیدوارم که با ما تماس بگیرید، دیدگاه و نظرگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. همچنان در برنامه صبحانه با خبر هستیم در ساعت 7:50 صبح تهران، 5:20 به وقت پراگ. با من مرتضی قاسمفر همراهید. بریم و بشنویم گزارش موسیقی رو از بردیا افشین. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، یک آگهی رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
خب این آگهی رو شنیدید، الان میتونیم بریم برنامه موسیقی رو بشنویم و ببینیم از بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. زندگی خواننده برجسته جهان عرب رو هنرمند سینمایی ایرانی به تصویر میکشه. شیرین نشاط که فیلم زنان بدون مردان رو ساخته، به تازگی توی مصاحبه گفته کار بعدیش ساخت یک فیلم درباره زندگی ام کلثومه. شیرین نشاط گفته خودش از بچگی شیفته صدای این خواننده مصری بوده و میگه برای ساخت این فیلم راه سختی رو داره، ولی هدفش اینه که جذابیت موسیقی ام کلثوم رو و تأثیر معجزه آسای موسیقی اون رو بر مردم بیان کنه. ام کلثوم خواننده‌ای بود که در حدود 110 سال پیش در روستایی در شمال قاهره به دنیا آمد. طی 5 دهه فعالیت که از دهه 1930 میلادی شروع شد، به عنوان خواننده، آهنگساز و هنرپیشه در بالاترین سطح کار کرد. او نه فقط یکی از محبوب ترین های جهان عربه، شاید بزرگترین خواننده زن تاریخ موسیقی عرب زبانان به حساب بیاد، اما فراتر از جهان عرب هم در کشورهای مثل ایران بسیار محبوبه. برای همین لقب ستاره خاور شاید برازنده ام کلثوم باشه، کسی که 38 سال پیش درگذشت. اما از خواننده محبوب ایرانی ابراهیم حامدی، یا بهتر بگم ابی، چرا که بیشتری ها او رو با این اسم میشناسن، ابی چند روزی یک ویدیوی تازه رو در فضای اینترنتی منتشر کرده. این ویدیو دست به دست همه میچرخه و به اشتراک گذاشته میشه ویدیویی برای آهنگی به اسم همینطوره. ابی قبلا قول داده بود که طرفدارانش رو شگفت زده میکنه و فکر میکنم با انتشار این آهنگ موفق بوده. تو این آهنگ و ویدیو تازه شادمهر عقیلی ابی رو همراهی میکنه. شادمهر عقیلی یکی از هنرمندان مطرح موسیقی پاپه و او قراره که ابی رو تو تور جهانی رویاها همراهی کنه، توری که با اجرای در تورنتو 2 روز دیگه آغاز میشه. اونها بعد از تورنتو به 9 شهر دیگه هم میرن، از آمریکای شمالی به اروپا میرن و در آخر در نوروز در دبی اجرا دارن. با هم به همین آهنگ همین خوبه از ابی گوش میدیم با همراهی شادمهر عقیلی.
همین خوبه که غیر از تو همه از خاطرم میرن، هنوز گاهی سراغت رو از این دیوونه میگیرن، به جز تو همه میدونن واسه این مرد میمیره، واسه همین جدایی تو کسی جدی نمیگیره، به جز تو همه میدونن واسه این مرد میمیره، واسه همین جدایی تو کسی جدی نمیگیره، همین خوبه همین خوبه همین خوبه همین خوبه. همین خوبه که ما این که چشاتو روی من بستی، تو چند تا خاطر با من هنوزم مشترک هستی، همین خوبه که آرومی و حس می کنی آزادی، که دست کم تو عکسامون هنوزم پیشم ایستادی، واسه من کافیه این که تو از من خاطره داری، به یادشون که میفتی واسه من وقت میذاری، همین خوبه همین خوبه همین خوبه همین خوبه.
اما درباره دو هنرمند برجسته آمریکایی بگم که چند سال پیش تصادفاً کنار هم قرار گرفتن و یک همکاری موسیقی کوچک با هم داشتن، اما حالا به نظر میرسه بعد از 5 سال باز هم به فعالیتشون میخوان ادامه بدن. زوی دشانل هنرمند 33 ساله که خیلی ها او رو به عنوان یک بازیگر سینما میشناسن و متیو وارد که خیلی ها او رو با نام ام وارد و البته به عنوان نوازنده، خواننده و آهنگساز میشناسن. 5 سال پیش برای یک آهنگ در یک فیلم با هم کار کردند و بعد این همکاری کوچیک منجر شد که فکر کنن بیشتر هم با هم همکاری کنند و گروهی رو به نام شیان هیم تشکیل دادند. دشانل بازیگر سینما، آهنگساز این گروه و اموارد آهنگساز موسیقی تهیه کننده و البته هر دوی اینها در این گروه ساز میزنند. حالا گروه دو نفره شیان هیم خبر داده که به زودی آلبوم سومشون رو منتشر میکنن. منتقدین هنری که دو آلبوم گذشته این گروه رو خیلی تمجید کرده بودند، از حالا به استقبال آلبوم سوم شیان هیم رفتند. گروهی که با آهنگی چون زیر آفتاب نام خودش رو مطرح کرده.
در ساعت 7:59 و 15 ثانیه وقت تهران هستیم. تصویر ما از این تا ثانیه‌های دیگه قطع خواهد شد. میتونید ادامه این برنامه رو به صورت صدا در واقع طبق معمول از طریق همون کانال‌هایی که صدا و تصویر ما رو میگیرید، چه ماهواره و چه رادیو، دنباله برنامه ما رو ادامه بدید.
You're so ashamed, my baby, my darling, I've been thinking of leaving.
ساعت 8 صبح تهران، 5:30 بامداد پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید. این برنامه صبحانه با خبره و من مهرداد قاسمفر هستم که یک ساعت با شما بودم. در 30 دقیقه پیش رو هم تا پایان این برنامه با شما خواهم بود. پیش از اینکه گزارش ها رو بشنویم، باز هم با همکارم کیان معنوی همراه بشیم تا مشروع خبرها رو به طور مفصل از او بشنویم، بعد برگردیم به گزارش ها.
با درودی دوباره. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم های جدید این کشور علیه ایران از روز چهارشنبه 6 فوریه 18 بهمن به اجرا گذاشته شد. بخش عمده ای از این تحریم ها که در ارتباط با صنایع نفتی ایران است، استفاده از درآمدهای فروش نفت را برای ایران محدودتر خواهد کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رئیس این سازمان عزت الله زرقومی نیز مورد تحریم اقتصادی قرار می گیرند. واشنگتن صدا و سیما را به تنگ تر کردن عرصه برای مخالفان سیاسی و اعمال سانسور در امر خبررسانی متهم می کند. نشست سران سازمان همکاری اسلامی با 57 عضو روز چهارشنبه در قاهره آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری ها، دستور اصلی کار این نشست وضعیت سوریه و کشور مالی در غرب آفریقا است. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در سخنانی بار دیگر خواستار انتقال قدرت در سوریه شد. یکی از سخنرانان روز چهارشنبه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بود که ضمن استقبال از کمک های بشر دوستانه به نوار غزه از دیدار مقام های خارجی از این منطقه که حماس بر آن حکومت می کند انتقاد کرد و آن را باعث ضربه به تلاش برای وحدت فلسطینی ها دانست. از ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی همراه با هیئتی به قاهره رفته است. در سوریه منابع مخالفان از درگیری های شدید با ارتش روز چهارشنبه در مرکز و مناطق اطراف دمشق گزارش می دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش سوریه شامگاه چهارشنبه حملات سنگین توپخانه را بر مواضع مخالفان در این مناطق آغاز کرده است. به گفته یه دیدبان حقوق بشری سوریه که مرکز آن در لندن قرار دارد، مخالفان روز چهارشنبه به مواضع نیروهای دولتی در شهر پالمیرا به حمله دست دادند. خبرها از انفجار 2 بمب انتحاری در یک مرکز اطلاعات پلیس در این شهر حکایت دارد که منجر به کشته شدن 20 نظامی و زخمی شدن 10 تن دیگر شده است. محمود احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه الاهرام چاپ قاهره آمادگی ایران را برای اعطای وام بزرگی به مصر اعلام کرد. احمدی نژاد اشاره‌ای به مبلغ احتمالی وام نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه عمومی اروپا به رفع تحریم بانک صادرات ایران رأی داد. در حکم دادگاه در روز سه‌شنبه آمده است که اتحادیه اروپا نتوانسته شواهد کافی درباره ارتباط این بانک با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران ارائه دهد. اتحادیه اروپا که بانک صادرات را از سال 2010 تحریم کرده، 2 ماه فرصت دارد تقاضای تجدید نظر کند. در پی ترور رهبر حزب دموکراتیک متحد از اعصاب سکولار منتقد دولت اسلامگرای تونس، هزاران نفر در پایتخت و چند شهر دیگر این کشور اعتراض کردند. مقام های تونس به خبرگزاری ها گفتند که شکری بلعید صبح روز چهارشنبه هنگام خارج شدن از منزلش در پایتخت توسط یک موتورسوار ترور شده است. در همین حال حمدی جولی نخست وزیر تونس چهارشنبه شب در تلویزیون این کشور اعلام کرد که تصمیم گرفته است دولتی متشکل از سیاستمداران مستقل برای اداره امور کشور تا برگزاری هرچه سریعتر انتخابات تشکیل دهد. در ایران صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در نخستین واکنش به اتفاقات روز یکشنبه مجلس گفت که اظهارات رئیس جمهوری ایران را افترا و جرم می‌داند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی افزوده است که فعلا به خاطر مصالح نظام و تبعیت از دستورات رهبر جمهوری اسلامی سکوت می‌کند. آقای لاریجانی وعده داده که در فرصتی دیگر ماهیت جریان انحرافی و فتنه و فساد اقتصادی و عقیدتی و عملی این جریان را فاش خواهد کرد. جریان انحرافی در ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی به طیفی از افراد نزدیک به رئیس جمهوری ایران از جمله اسفندیار رحیم مشایی گفته می شود. جان برنن نامزد پیشنهادی باراک اوباما برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA امروز پنجشنبه برای جلسه پرسش و پاسخ در سنای آن کشور حاضر خواهد شد. انتظار می‌رود این جلسه پرسش و پاسخ بر سند محرمانه‌ای در مورد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در مقابله با تروریست‌ها تمرکز یابد که در آغاز این هفته به رسانه‌ها درس کرد و روز سه‌شنبه از شبکه تلویزیونی NBC انتشار یافت. جان برنن مشاور ضد تروریسم کاخ سفید که ریاست مرکز ملی مقابله با تروریسم سازمان سیا در دوران جورج بوش پسر را نیز بر عهده داشته، خود از طراحان کلیدی برنامه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکاست.
سپاسگزارم از کیان معنوی که ما را در جریان مشهور خبرهای ایران و جهان قرار داد. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و سرپرست کنونی سازمان تامین اجتماعی پس از گذروندن یک شب در زندان اوین بامداد چهارشنبه از این زندان آزاد شد. دادستانی تهران گفته که او بعد از تکمیل تحقیقات با قرار تامین آزاد شده. سعید مرتضوی از بازداشت آزادی در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
سعید مرتضوی بازداشت شد. سعید مرتضوی آزاد شد. دو خبر که خبرگزاری‌های ایرانی در فاصله 24 ساعت مخابره کردند. حالا نه تنها قاضی سابق آزاد شده که به گزارش خبرگزاری فارس به سر کار هم برگشته، در سمت سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی، سمتی که به خاطر آن در یکی دو سال گذشته سعید مرتضوی به یکی از کانونهای دعوا میان رئیس جمهوری اسلامی و رؤسای دو قوه دیگر یعنی برادران لاریجانی بدل شده. احمدی نژاد و تلاش برای حفظ دادستان سابق تهران در سمت دولتی تازه و در سوی دیگر دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، مجلس و قوه قضاییه همصدا که قاضی مرتضوی به خاطر متهم بودن در پرونده قتل‌های بازداشتگاه کهریزک صلاحیت ماندن در این سمت را ندارد. از علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن آمریکا می‌پرسیم حالا با آزاد شدن سعید مرتضوی دعواها خاتمه خواهد یافت؟
ماجرای استیضاح وزیر کار و بازداشت مرتضوی شروع این بحران نبود. داره شروع علنیش از قهر و دورکاری 11 روزه احمدی نژاد بود و به نظر من ادامه پیدا میکنه و هر چقدر به انتخابات ریاست جمهوری و پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد نزدیکتر میشیم این تنش ها و تقابل ها هم شدیدتر میشه تا به نقطه تعیین کننده خودش بره.
سعید مرتضوی نیمه شب دوشنبه و در نخستین دقایق بامداد سه‌شنبه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود، همان جایی که او خود بسیاری از چهره‌های سیاسی و روزنامه نگاران ایرانی را روانه ی آنجا کرده بود. اما بامداد چهارشنبه خبرگزاری‌های داخلی ایران خبر آزادی سعید مرتضوی را منتشر کردند. اما در این میان یک نکته گمانه‌زنی‌ها را درباره آزادی سعید مرتضوی تقویت می‌کند. دیدار ناگهانی رئیس قوه قضاییه با رهبر جمهوری اسلامی ایران. در این باره هم بشنویم از علی افشاری.
میشه گمانه‌زنی در مورد چند احتمال داشت. نخست میشه در نظر گرفت که از ابتدا قصد یک نوع هشدار بوده هم به مرتضوی و هم به محمود احمدی نژاد و همچنین احتمالاً جلوگیری از بحثی که مطرح بود که احمدی نژاد میخواد مرتضوی رو بکنه سرپرست وزارت کار تا انتخاب وزیر جدید. از سطح دیگه میشه در نظر گرفت که این اقدام با هماهنگی رهبری نبوده، چون خبری پیچید که به شکل غیر منتظره صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و دیدار رهبری رفته. تحلیل آخر هم که چه بسا نگرانی از واکنش متقابل احمدی نژاد در برگشت باعث شده که قوه قضاییه و حاکمیت از خیر نگه داشتن بیشتر مرتضوی در زندان بگذره.
بامداد سه‌شنبه محمود احمدی نژاد پیش از سفر به قاهره به خبرنگاران گفته بود هنگام بازگشت از سفر مسئله بازداشت سعید مرتضوی را به طور جدی دنبال خواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین بار دیگر اتهام علیه فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه را تکرار کرد و گفت به جای اینکه متخلف را دنبال کنند فردی که تخلف را اعلام کرده مورد برخورد قرار می گیرد. محمود احمدی نژاد روز یک شنبه و در جلسه استیضاح وزیر کار به خاطر برکنار نکردن سعید مرتضوی هم فیلمی را با صدای مبهم و ناروشن در مجلس پخش کرد که ادعا میشد در این فیلم فاضل لاریجانی سرگرم صحبت و چانه زنی با سعید مرتضوی برای کارچاخ کنی است. اما در تازه ترین خبر، دادستانی تهران روز چهارشنبه اعلام کرد سعید مرتضوی پس از تکمیل تحقیقات بازپرس با صدور قرار تأمین آزاد شده. همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعکس شده در نوار تحقیقات لازم انجام گرفته و رسیدگی به پرونده هر دو نفر ادامه دارد.
رادیوهای بیگانه و تلویزیونهای بیگانه نکنه.
خبررسانی آزاد برونمرزی با چاشنی اتهامات جنگ نرم و جاسوسی و براندازی. این جمعه 6 عصر تهران، برنامه زنده ساعت 6، مدیران سه رسانه بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو فردا رو رو در روی انتقادها و اتهامها قرار میده و البته پرسش‌های مستقیم شما. پرسشاتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در کنفرانس همکاری اسلامی به قاهره رفته، گفتگو کرده با روزنامه الاهرام و گفته که به رغم فشارهای ناشی از تحریم‌ها، دولت ایران حاضر وام کلانی در اختیار مصر قرار بده. احمدی نژاد در قاهره با مفتی اعظم الازهر هم دیدار کرده و توی همین دیدار شیخ احمد و طائب از او خواسته تا حکومت ایران از دخالت در امور داخلی کشورهای سنی و از آن جمله بحرین پرهیز کنه. نادر صدیقی از این ماجراها گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به مصر پیشنهاد کرده است که وام کلانی در اختیار این کشور قرار دهد. آقای احمدی نژاد این پیشنهاد را در مصاحبه با روزنامه الاهرام مطرح کرده است. متن کامل مصاحبه رئیس جمهوری اسلامی ایران با الاهرام روز چهارشنبه منتشر شده است. محمود احمدی نژاد در این مصاحبه تأکید کرد همچنان که پیشتر هم گفته است، دولت ایران می تواند اعتباری کلان و بسیاری سرویس های دیگر در اختیار مصر قرار دهد. رویترز می نویسد که او به پاسخ احتمالی مصری ها اشاره ای نکرد. در ادامه این گزارش اضافه شده که به رغم کمک‌های مالی قطر، ذخیره ارزی مصر به 15 میلیارد دلار سقوط کرده که تنها پاسخگوی 3 ماه واردات ضروری این کشور را تامین می‌کند. آقای احمدی نژاد در نخستین روز اقامت خود در قاهره که به خاطر شرکت در نشست سران 57 کشور عضو کنفرانس همکاری‌های اسلامی صورت گرفته، با احمد الطائب مفتی اعظم مصر در دانشگاه الازهر نیز دیدار کرد. خبرگزاری فرانسه در این زمینه گزارش داده که در دیدار با احمدی نژاد، مفتی اعظم مصر از امری که او با عنوان گسترش شیعه‌گری در سرزمین‌های سنیان یاد کرده به شدت انتقاد و آن را محکوم کرده و از رئیس دولت ایران خواسته است که از دخالت در امور داخلی کشورهای حوزه خلیج فارس و از آن جمله بحرین خودداری ورزد. احمد الطائب که بالاترین مقام مذهب سنی در جهان شناخته می شود، از احمدی نژاد همچنین خواسته است که حکومت شیعی تهران حقوق سنیان ایران را نیز محترم شمارد. پس از دیدار با رهبر سنیان جهان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک کنفرانس خبری شرکت جست که طی آن چند تن از حاضران علیه او شعارهایی دادند و به هنگام خروج از مسجد حسین، یک نفر در اعتراض به حضور احمدی نژاد لنگ کفش خود را به سوی او پرتاب کرد. در برابر مسجد حسین 4 تن نیز در اعتراض به پشتیبانی حکومت ایران از رژیم بشار اسد در سوریه پلاکارت‌هایی با خود حمل می‌کردند که در روی آنها شعارهایی علیه ایران نوشته شده بود.
روز چهارشنبه بعد از ترور شکری بلعید، یکی از سیاستمداران منتقد حکومت اسلامگرای تونس، مردم در اعتراض به این اقدام به خیابون‌ها ریختند. معترضان ساختمان حزب النهضه، حزب حاکم در شهر تونس رو با آتش کشیدند. رویترز در همین باره گزارش کرده که ماموران پلیس برای متفرق کردن معترضا با شلیک تیر هوایی به طرف اونها گاز اشکاور پرتاب کردند. همکارم حسین قویمی گفتگو کرده با علی گرانمایه، تحلیلگر روابط بین الملل، و از او اول پرسیده که آیا این ترور میتونه سرآغازی برای بیشتر شدن تنش‌های سیاسی بین اسلامگرایان و سکولارها در تونس باشه یا خیر. علی گرانمایه در لندن اینطور پاسخ داد:
بدون تردید اوضاع تونس آرام نیست، برای اینکه بعد از سقوط دولت زین العابدین بن علی، گروه‌های سکولار، گروه های غیر دینی و گروه های اسلامگرا مثل همین حزب النهضه یا و سلفی ها و هم فکرانشون نتونستن با هم به توافق کاملی برسن.
هزاران نفر از معترضان همونطور که میدونید روز چهارشنبه در برابر ساختمان وزارت کشور تونس تجمع کردند و دولت اسلامگرای این کشور را مسئول ترور شکری بلعی دونستند. با در نظر داشتن اینکه تونس آغازگر انقلاب‌های موسوم به بهار عربی بود و با توجه به قدرت گرفتن اسلامگرایان در مصر، آیا احتمال داره که این کشورهای مسلمان به سوی دیکتاتوری مذهبی پیش برن؟
ببینید، در دوران حکومت‌های خودکامه گذشته، چه در مصر، چه در تونس و چه در سایر کشورهای عربی، احزاب سیاسی ممنوع بودن از فعالیت، ولی خب این گروه‌های مذهبی کم و بیش خودشون رو یه جوری تطبیق میدادن و به یه نحوی فعالیت داشتن. در همون مصری که شما بهش اشاره کردید و همین حزب اخوان المسلمین، گروه اخوان المسلمین که منتقد آقای حسنی مبارک بود، در سال 2005 با زد و بند با حزب حاکم، حزب حسنی مبارک تونست 20% کرسی‌های پارلمان مصر رو به دست بیارد. بنابراین اینها در صحنه حضور داشتند. اسلامگرایان هم به هر حال چه از طریق شبکه مساجد، چه از طریق انجمنهای خیریه مذهبی، با ادعای این که تمام مشکلات کشور زیر سر این حکومت خودکامه غیر دینی است، تونستن خودشون رو به نحوی نشون بدن. البته باید توجه داشت که رهبران این گروه ها هم به هر حال طرفدارانی داشتن. اینا از این فرصت استفاده کردن، بله، و الان دارن عملا قدرت رو در این کشورها به دست میگیرن. اما آیا اون کسانی که قدرت رو به دست میگیرن دنبال برقراری حکومت دینی هستن یا اینکه نوعی از دموکراسی رو قبول میکنن؟
آیه گرانمایه، رئیس جمهوری تونس تهدید کرده چند روز پیش که اگر احزاب سیاسی نتونن تنش‌های موجود رو در این کشور حل کنند، از مقام خودش استعفا میده. با توجه به حضور مردم در تونس و همچنین در مصر و این نارامی‌ها که مردم خواهان کنارگیری محمد مرسی هستند، آیا به گمان شما احتمال اینکه شاهد یک انقلاب دیگر در این دو کشور باشیم وجود داره؟
بدون تردید، اگر به اصطلاح انفجار خشم مردم به اون حدی برسه که دولت قادر به کنترل نباشه و نیروهای امنیتی یا نیروهای نظامی هم رو در روی مردم نیستن، بدون تردید دولتشون در خطر قرار خواهد گرفت. این اقدار رو فرمانده ارتش مثل آقای عبدالفتاح سیسی در همین دو سه هفته اخیر به مردم داد که کشور، نظام ممکن است در آستانه سقوط و از هم پاشیدگی باشه. در تونس هم دقیقا همین وضع هست. نه تنها اون تهدید رئیس جمهوری به استعفا در صورت عدم همکاری گروه‌های سیاسی کارگر نشده، بلکه همین اتفاق امروز سبب شده که احزاب اپوزیسیون، این احزاب سکولار که با آقای شکری بلید و حزب او همکاری داشتند، نمایندگان خودشون را از مجلس تنظیم قانون اساسی یعنی پارلمان موقت تونس خارج بکنند و به عقیده من اوضاع تونس از اون چی که هست نارامتر خواهد شد.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفتگویی کرده با یک نشریه آلمانی. خلاصه این گفتگو رو همکارم شهرام میریان برگردونده و در گزارشش میتونیم بشنویم.
در ادامه سخنرانی‌ها و گفتگو با روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون‌های آلمان، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران مصاحبه‌ای هم با روزنامه خبری اقتصادی هندرزبلات چاپ دوسلدورف به عمل آورده که در شماره روز چهارشنبه این نشریه منتشر شده. به نوشته این روزنامه، ایران سال هاست منکر اثر بخشی تحریم ها علیه اقتصاد آن کشور است. حالا ما علی اکبر صالحی برای اولین بار پذیرا شده تحریم هایی که به خاطر کشمکش بر سر برنامه اتمی ایران اعمال شده، پیامدهای جدی و سنگین به بار آورده. وزیر خارجه ایران در پیوند با همین مسئله گفته است، تحریم ها گریبان اقتصاد کشور را به سختی گرفته و هیچ کس نمی تواند آن را رد کند. صالحی همچنین اعتراف کرده که فشار کشورهای غربی مصائب و بدبختی‌های فراوانی در ایران به بار آورده که کمبود ارز و فقدان لوازم یدکی برای هواپیما و ماشین‌آلات از جمله آنهاست. روزنامه آلمانی اندرزبلات سپس به تحریم‌های اتحادیه اروپا که از تیر ماه امسال علیه ایران اعمال شده می‌پردازد و می‌نویسد ظاهراً فشار همین تحریم‌هاست که ایران را آماده گفتگو با آمریکا کرده. در همین پیوند علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با این روزنامه آلمانی گفته است به محض آنکه کشورش به حسن نیت و صداقت آمریکایی‌ها اطمینان حاصل کند، گفتگوهای دو جانبه میان دو کشور انجام می شود. به نوشته این روزنامه آلمانی، ایران به عنوان شرط و شروط انجام گفتگوهای رو در رو با آمریکا خواهان آن است واشنگتن نه آن کشور را تهدید به جنگ و نه مرتباً تهدید به ادامه تحریم ها کند، چرا که به باور صالحی تهدیدهایی از این دست با پیشنهاد گفتگوهای صادقانه همخوانی ندارد. وزیر خارجه ایران در پایان این مصاحبه خاطر نشان می کند که کشورش آماده است نگرانی های طرف مقابل را جدی بگیرد و تردیدهای آنها را در کشمکش بر سر برنامه اتمی ایران از میان بردارد، ولی با این حال توقف برنامه غنیسازی اورانیوم فعلا مورد بحث نیست. علی اکبر صالحی در گفتگوی دیگری با شبکه دوم تلویزیون آلمان هم ضمن بیان دیدگاه‌های مشابه پیرامون انجام مذاکره دو جانبه با آمریکا گفته است ایران قصد ندارد با انجام این گفتگوها در مورد برنامه اتمیش وقت کشی و یا با زمان بازی کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرگزاری مهر از طرح تازه دولت برای مقابله با سفته بازی و حذف رانت‌ها از بازار ارز خبر داده. هدف از این کار ارزانسازی نرخ ارز عنوان شده. گفته شده که در صورت موافقت مقامات ارشد اجرایی اقتصادی ایران با این طرح نرخ دلار تا 2200 تومان کاهش پیدا می‌کنه. رضا جمالی در این باره گزارش میده.
بر اساس طرحی که خبرگزاری مهر میگوید در مراحل کارشناسی دولت است، خرید و فروش ارز به صورت آزاد در بازار ممنوع می‌شود. گفته شده که هدف از این اقدام مقابله با سفته بازی و حذف رانت از بازار ارز است. در این طرح شرایط جدیدی را برای بازار ارز پیش بینی کردند و گفته شده که در صورت موافقت مقامات ارشد اجرایی و اقتصادی کشور با آن، قیمت دلار تا 2200 تومان کاهش خواهد یافت. طبق این گزارش بانک مرکزی موظف می شود به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز ظرف 2 ماه سامانه ثبت معاملات ارزی ایجاد کند و امکان صدور کد رهگیری را فراهم کند. به نظر می رسد که با اجرای کد رهگیری بانک مرکزی قصد دارد تا بر ورود و خروج ارز به بازار آزاد تسلط بیشتری پیدا کند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا درباره موفقیت اجرای این طرح ابراز تردید می کند.
در درجه اول بعیده که این کار بتونن به طور کامل انجام بدن و این مسئله به سادگی انجام نخواهد شد. ولی خاصیت اصلی این کار یک فساد عظیم در تمام دستگاه خواهد بود. برای اینکه خیلی ساده است که افراد رو تحت فشار قرار بدن یا از افراد باج بگیرن به خاطر اینکه کد شما اینطوری بود یا شما این معامله کردید یا غیره. اون یک چیزی که در مسائل اقتصادی بسیار مهمه نیست که اطلاع باشه و بازار آزاد ارز حداقل اطلاع کاملی رو میداد به تولید کننده، به مصرف کننده، به دولت که وضع ارزی مملکت در چه حاله. با از بین بردن این اطلاع هم دیگه نخواهد بود.
در همین حال روز سه‌شنبه هفته جاری مجلس شورای اسلامی با 140 رأی موافق به فوریت طرحی رأی داد که به موجب آن برای اخلالگران ارزی احکام تعزیراتی سنگین‌تری در نظر گرفته می‌شود. بخش دیگری از این طرح مربوط به شناسایی، دستگیری و مجازات افراد مسئول در دستگاه‌های دولتی است. ارائه این طرح در مجلس موافقان و مخالفانی داشت و محمد دهخان، نماینده ترقبه از موافقان این طرح در مجلس گفت:
این تلاطمی که در بازار ارز ما صورت گرفت در سوریه صورت نگرفت. معلوم نیست اگر در بازار ارز اختلال ایجاد شد چه کسانی این اختلال ایجاد کردن. من فکر میکنم میتونه یک ثبات نسبی رو در بازار ارز ایجاد بکنه و کسانی که اخلال در بازار میکنن زمینه شناساییش رو فراهم کنه.
اما حمید رضا طباطبایی، نماینده ناین در جبهه مخالف این طرح، نظر دیگری داشت.
این قانون متوجه کی میشه؟ متوجه کسانی میشه که خرید و فروش ارز میکنن. شما کجای این کشور تونستید قاچاق کالا را کنترل کنید؟ قاچاق مواد مخدر را کنترل کنید؟ حالا اگر $1000 ارزم تو جیب یه نفر بود، برید مثل اینکه تریاق تو جیبش باشه دستگیرش کنید، ببرینش دادسرا، بازداشت کنید، زندانهایی که تا لب اون پر از زندانیان مواد مخدر هست، حالا از این به بعد دارندگان ارز را هم بازداشت.
با این حال در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس شورای اسلامی، مجازات اخلالگران ارزی علاوه بر اینکه حبس‌های از 2 تا 25 سال را در بر خواهد داشت، همچنین در برخی موارد مجازات این افراد در حکم فساد فی الارض نیز مصداق پیدا می‌کند.
خب در ساعت 8 تا 25 دقیقه وقت تهران هستیم، 5 و 55 دقیقه به وقت پراگ. با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه صبحانه با خبر همراه بودید که هر صبح روز شنبه تا جمعه میتونید اون رو ساعت 7 صبح به مدت 1 ساعت و نیم ببینید و بشنوید. ببینیدش به این طریقه که 1 ساعت اولش رو بر روی همون ماهواره‌ای که ساتلایتی که صدای رادیو فردا رو میشنوید میتونید تصویر ما رو هم ببینید و گزارش های ما رو به صورت تصویری بشنوید و ببینید، و 1 ساعت و نیم رو کامل رو هم از طریق صدا رادیو یا هر موجی که صدای ما رو تا بال میشنوید میتونید از اون طریق پی بگیرید و دنبال بکنید. برای همه شما در این روز پنج شنبه آرزوی لحظاتی آرام و شاد و سرشار از شادمانی دارم. ادامه برنامه رو بشنوید با برنامه پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار خوش، چه بذارن چه نذارن. تو ماجد تاهباس هستم، شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. مثل هر روز تو دقایق پایانی مجله صبحانه با خبر دعوتتون میکنم هم تو دقایق پیش رو هم تو ساعتهای آینده همچنان با رادیو فردا بمونید. سفر رئیس جمهوری ایران به قاهره ظاهراً بیشتر از این که متن داشته باشه حاشیه پیدا کرده. از اتفاقات بی سابقه مجلس شورای اسلامی گرفته که حالا ربطی به این سفر نداره، ولی از اون زمان تا سوار هواپیما شدن بدون بدرقه نماینده رهبر جمهوری اسلامی، پرتاب کفش تو خود قاهره، انتقادات مفتی پرنفوذ مصری و البته این وسط درست چند ساعتی قبل از سفر آقای احمدی نژاد، پیشنهاد ایشون برای سفر به فضا. البته سفر به فضا در مقایسه با سفر به قاهره به مراتب سخت‌تر و خطرناک‌تره، ولی خب آقای رئیس جمهور حاضره این ریسک رو هم بپذیره. حالا اومدیم و برنامه‌های فضایی ایران از همین لحظه متوقف شد. آخه بس که بودجه درست حسابی هم فعلا ندارن. البته خب اجالتاً یه شهروند ایرانی تبار زودتر از آقای احمدی نژاد به فضا سفر کرده، در نتیجه پای ملت ایران اون بالا هم باز شده، زیاد جای نگرانی نیست که ممکنه مثلا این وقت دیر بشه یا بقیه گوی سبقت رو برو بایند. من شخصا مدت‌ها بود که این همه اتفاق در صحنه سیاسی ایران یه جا ندیده بودم. اتفاقایی که کنار قضیه سفر به فضا که میذاریمشون شبیه یه فیلم میمونه تا واقعیت. کافیه نگاهی به نظرات و پستای منتشر شده تو شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های غیر دولتی ایرانی بندازین تا احساس کنین در این روزها شاهد فیلمی مهیج، کمدی، تراژدی، خانوادگی، علمی تخیلی و کودکانه هستین. فضا رفتن به هر حال حالت‌های مختلفی داره. یه نمونه‌ش هم اینه که فرانک سیناترا خونده که میگه من رو به ماه بپرون، بذار بین ستاره ها بازی کنم. Fly me to the moon از فرانک سیناترا. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words,
baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.